أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به قاعده تجاوز فراق بود. یکی از مباحثی را که آقایون مطرح میکنند در باب تجاوز فراق این است که آیا دخول در غیر معتبر است در جریان قاعده تجاوز و فراق یا معتبر نیست. این تیتر بحثشون هستش. در اینجا چون این بحث تقریبا اساسی است و اقوال مختلفی ما در باب داریم و این از این جهت فرق نمی کنه که ما قائل بشیم به این که قاعده فرض کنید که ما تجاوز فقط داریم و قاعده فراق نداریم، یا قائل بشیم که ما دو قاعده داریم، هم قاعده تجاوز داریم هم فراق. اینا رو ما قبلا بحث کردیم. میخوام بگم در این بحث هیچ فرقی نمی کنه که ما قائل بشیم یک قاعده به یک بلاک است یا دو قاعده است. در هر دو صورت این بحث مطرح است. اینو خواستم عرض کنم. خدمت تو عرض شود که اصلا این ارتباطی به او نداره. خدمت تو عرض شود که یعنی علی مبانی مختلف این بحث هست. بحثم اینطور است که ما از ادله استفاده کردیم عدم اعتناع به شکل را. درست؟ حالا این حکم است. این عدم اعتناع به شکل اینجا این حکم موضوع میخواد. بحث راجع به موضوع است. خدمت عرض شود که مثلا اگر یک قاعده باشه اون هم قاعده تجاوز فرض کنید، چون موضوع عدم اعتناع به شک آیا فقط تجاوز از محل است یا اینکه دخول در غیر هم به نحو تعبد اخذ شده در دلیل حکم. این دقت کنید در این کلمه تعبد که حالا باید فرقش میگم باید بچه دیگه با این است که یه وقتی شما نباید اعتنا به شک بکنی که تجاوز از محلش کرده باشی و داخل در غیر هم تعبدن شده باشی، بعد اینجا حکم شارع میاد که اعتنا به شکت نکن. خب حالا چرا میگید به این که تعبدن؟ میگیم اگرچه محقق به اصطلاح ما معنای تجاوز نباشه، این معنیش اینه که یه وقت میگی تا داخل در غیر نشده صدق تجاوز نمی کنم. تا داخل در غیر نشده صدق تجاوز نمی کنم. درست؟ یه وقت نه، میگی به این که داخل در غیر هم نشده بود چه صدق تجاوز می کنم، اما داخل در غیر باید بشود تعبدن چون دلیل میگوید. اون رو فرقش رو خواستم بذار با هم بذار. یعنی ما باید بریم دنبال این موضوع حکم عدم اعتناع به شک آیا عبارت است از تجاوز از محل مع دخول در غیر تعبدم ام لا، ولو اینکه صدق تجاوز هم بکند. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ صدق تجاوز هم بکند. خدمت تو عرض شود که و ها کذا نسبت به قاعده فراق. در قاعده فراق موضوع او فراق از عمل گرفتن آقایون، اونایی که قاعده فراق رو بهش قائل بودن. در اونجا هم آیا دخول در غیر به نحو تعبد در موضوع اون حکم اخذ شده، یعنی عدم اعتبار اعتناع به چی؟ شک. اگرچه محقق معنای فراق هم نباشد. این بسم الله مثلا به بحثی دارم، یا اینکه این به طور مطلق که در باب قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر باشد شرعا، در باب قاعده فراق دخول در غیر معتبر باشد چی؟ تعبدن و شرعن. شو؟ یا اینکه ما تفصیل قائل بشیم بگیم در مثل قاعده تجاوز مثلا در اونجا موضوعش عبارت از تجاوز مع دخول در غیر است، ولی در قاعده فراق در اونجا نه، صرف چیه؟ فراق از عمل است و دخول در غیر تعبدن چیه؟ اخذ نشده. تفصیل ها یا بالعکس بگیم در باب تجاوز دخول در غیر تعبدن اخذ نشده، ولی در باب فراق در اونجا چیه؟ دخول در غیر تعبدن اخذ شده است. یا اینکه نگاه کنید همجور تصورات که در باب اقل در مثلا، یا اینکه دخول در غیر چون محقق معنای تجاوز است در او اخذ شده باشد، نه به ما به تعبد. بگیم تا داخل در غیر نشده لا یصدق اینجا چی؟ تجاوز. ولی در فراق چیه؟ نه. خدمت تو عرض شود که و این بحثیست که آقایون میکنی، من همجور تیتر حرفایی رو که این آقایون داشتن در باب من همه رو تقریبا گفت. این بحث رو آقایون مطرح کردن به این نبی که من عرض کردم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماید الاقوى اعتبار الدخول فی الغیر و عدم و کفایت مجرد الفراق. در باب فراق مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماید در باب تجاوز دخول در غیر معتبره، ولی نتعبدن. اینا نیا کنید، من تیتراش گفتم شما ببینید چی بخواهید نائینی بفرمایید، بلکه به لحاظ اینکه محقق موضوع تجاوز است، یعنی تا داخل در غیر نشدی صدق تجاوز نمی کند. این در باب تجاوزی نمیگه ایشون. خدمت تو عرض شود که محقق موضوع میگیره اونجا رو، ولی در باب فراق ایشون میفهمد دخول در غیر اولاست، بلکه اقوا معتبر است اما تعبدن. دیدید چجوری؟ ها، فرق گذاشت بین دوتا. فرماید در باب تجاوز سلام علیکم، دخول در غیر معتبر است چون محقق موضوع تجاوز است، که اگر داخل در غیر نشدی اینجا صدق تجاوز نمی کند. ولی در باب فراق ایشون میگه اولا بلکه اقوا اونجا هم معتبره، اما اون نه من باب اینکه فراق صدق نمی کند مع عدم دخول فی الغیر، صدق می کند فراق، اما نه باید دخول در غیر بشود اون هم تعبدن. یا کن حرفو خدمت هست شود که ذهنم که مرموم آقای خویی رضوان الله تعالی که شعر بیاد او در باب تجاوز میگه معتبره دخول در غیر، در فراق میگه نه اصلا معتبر نیستش، چرا؟ اونجا چون شک در صحت و فساد عمله و عمل مرکبه، اونم با اتمام عمل شده فراغ میکنه، مثلا این تعبد آقای مثل استاد خودش قبول نداره. حالا خیلی عبای مختلف داده اینجا. حالا ما گفتم چون این بحث اصلا چیزی اصلا کاربردیست به قول ما تو فقه ما اصلا اینجوری است، خب چون قاعده تجاوز و فراغ رو که ما گفتیم قاعدتون چی سراسریه این جاریست در چی جمعی عباه، تو حجش بری هست، تو عمرش بری، تو نمازش هست، تو غسلش بری، جرجگن جرجگن در این باید هم سراسر یه لذا مورد چیه؟ مورد ابتلا است زیاد. در اینجا ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و بریم سراغه، چون حرفی نیست که ما خودمون بخواهیم جهل بکنیم که و بریم سراغ عدله، در اینجا مقدمتا مطلبی رو من عرض کنم و اون این که یه فرض کنید که عملی را که مأمور به قرار میگیرد از طرف شارع در اونجا که این دارای اجزا است، شرایط است، به اصطلاح به تعبیر ما مرکب، در اینجا اگر ترک بکند مکلف یکی از اجزا را یا شرایط را، از دو صورت خارج نیست، اما عمدن است او سهون است. تصمیم سوم دارید؟ یا عمدن ترک کرده یا چی؟ یا سهو. اما عمدن این حرف منافات داره با اینکه مکلف در مقام امتثال و اطاعت و تحصیل غرض مولا و امثال این هاست. یعنی نمیشه گفت بلند شده که امر مولا را اطاعت کنه، امتثال کنه، غرض مولا را حاصل کنه، ولی خب عمدن یکیشم میذارش کنار، در دیگه این نمیشه اصلا، نه منافات داره با هم دیگه. لذا این تصویر اول رو باید میشه کنار، فقط اونجایش که غفلتی در کار باشه و سهوی بشه و امثال این هاست که فرض کنی جزئی یا شرطی رو این ترک میکنی. حالا با توجه که مسبب بحث ما اینجاست در باب قاعده تجاوز و فراق که میگیم اینه دیگه، چون شکی در این است که انجام دادم انجام ندادم، درست نه؟ اصلا شک هم معنیش همینه اصلا شک در چی؟ در اینکه آوردم املا، این مال اونجاییش که قصد دارم که بیاورم نه اینکه میخواهم ترک کنم، دیگه شکم معنا نداره، توجه کنید شکم معنا نداره. حالا این صورت دوم که به اصطلاح که غفلتاً سهواً توجه کنید ترک کرده باشید، اینجا رو شارع آمده گفته چی؟ اعتنا به شکت نکن. یعنی اگر احتمال دادی که سهواً ترک کردی شو، این احتمال و این شک معتبر چیه؟ نیست. حالا بحث در این است که چرا؟ که چرا؟ خدمتتون عرض شود که جهت اینه کسی رو که به اصطلاح ما قصد کرده این عمل مرکب رو انجام بده، همون اول اجمالاً قصد کرده که تمام اجزا و شرایط بیاره، غیر از این باید میشه به نماز، درسته نه؟ بیکار که نیستیم بیاره فرنه میشه اجمالاً ذهنمون اینه، قصدمون اینه من تکبیر الی تسلیم چیکار کنیم؟ ها؟ یعنی هر کدام را در جای خودش، در موطن خودش، در محل خودش، هر تعبیری بکنیم همون جایی رو چکار کنیم که گفته، همون جایی که گفته ما عمل کنیم. خدمتتون عرض شود که این به اصطلاح قصد اجمالی ارتکاز در ذهن است، در نفس است، هر چی بگی شما. چون همین موجب میشه که شخص به اصطلاح ما سوق داده می شود به چی؟ به این اجزا و شرایط و اینا، چون اجمالا تو ذهنم اینه که من این کار رو چیکار کنم؟ از اول تا آخر انجام بدم. این موجب میشه بلندشم وایسم بگم الله اکبر که هر کدوم از این اجزا رو شرایطش رو در جای خودش بگذارم. خدمت رو عرض شود که ما با توجه به این مطلب باید بریم سراغ روایاتی که در باب چه؟ در باب قاعده به اصطلاح تجاوز و فراق و اینها وارد شده. یعنی باید خب بفهمید چرا شعر اینو گفته؟ میگیم آقا جون کسی که میخواد یک عمل مرکبی را که شارع امر کرده انجام بدهد، از اولی که کمر میبندد به اطاعت و امتثال، اجمالا تو ذهنش اینه این مرکب را و این اجزا و شرایط را هر کدام را در جا و محل و متن خودش بیاورد. درست یا نه؟ این تو ذهن همین موشه که بلند میشه نشسته بود الله اگه باید نیسته شروع میکنه. این که مسئله بسیار خدمتتون عرض شود که حتی عادی نه عقلیست هستن. صحبت در اینه که آیا این معنا که ما گفتیم آیا در متن این ادله آمده یا نه؟ این معنا که ما الان گفتیم خیلی عادی هم مسئله ما میبینیم به این که این معنا آمده و چه بسا به معنای سر تشریع برای عدم اعتنا به شک است. سر تشریع حکم عدم اعتنا به شک در باب قاعده همین معناست. یعنی نکته جلب رو ما بگیم نکته جلب. دو تا تعبیر تو این روایت که من حالا وارد میشم، موثق ابن بکر هست، خدمتتون روایت محمد ابن مسلم هست، توجه کنید هر کدوم به یه تعبیر این رو دارن. جهتش هم اینه و اون نیست که او چون خودش رو یعنی مکلف اینطور به اصطلاح قرار داد از اول که هر جزئی رو جای خودش بگذارم، هر شرطی رو جای خودش بگذارم، آیا میشه فاعل فعل مرکبه که یه همچین بنایی دارد از محلش بگذره و وظیفه‌ش رو انجام نده؟ نه، برای خاطر اینکه اصلا بنام بر این بوده که هر جایی همون کارش رو چیکار کنم من؟ انجام بدم. اونی که وظیفمه انجام بدم. لذا در اینجا جعل این قاعده نه برای تسهیل امر نسبت به مکلفین بوده. شما اگر دیده باشید در باب اصول مثل استعاره به خصوص این من باب تسهیل است. مثلا نظام لازم میاد کجا در اینجا نه ما میبینیم تو خود ادله اشاره به نکته تشریعش میکنه به خود نکته تشریع یعنی میگه به این که چرا میگم که اعتنا به شکت نکن خب این خیلی خیال آدم راحت کنه ها اگه بگه خودش ها میگه این که من بگم اعتنا به شک نکن ها نمیخوام کار آسون کنم واسه سرش بهت میگم چیه که چرا توجه کنیم میبینیم چراش همین مطلبه که چه تو بنا داشتی هر کدوم و جا خودش چه بیاری توجه کنی چه از دارمش در اینجا چون شاره دیده خب بعد چیز اما زیاد شک میکنم چون میخوان زیاد شک میکنن تو چیز وقت بزنی نرفتن و اگه شکر که بوجود اگه تو بنا نداشتی این کارو بکنی از اول تا آخرت میگه باید بنام همین بوده شو. میگه اگه بنا داشتی این کارو بکنی پس تو ذهنت هم این بوده رو هر کدوم جا خودش بوده خواه بردی دیگه شاهد حالا با بنوان شاهد میگه میگه چون من نمیخوام فلسفه تشریح بگیم فلسفه این سالی وقت شما میریم سراغ موثقه ابن بکه بر باب وضو خوبهی نیتوزع از کر من روحی نیشود ظاهر این روایت اینه که وجه عدم اعتناع به شک که میگه اعتناع نکن اینه خدمت رو عرض شد که شخص اینی که مشغول به عملش هست درسته این یادآورتر است توجه کنید چون مقیده دیگه عمل بیاره از کر است به عمل تا بعد از عمل حالا بعد شک کردم مثلا فرض کنید در باب وضو وضو رو گرفتم و خدمت رو عرض شد که تموم شده وضو تموم شده حالا شک بکنم به این که مثلا فرض کنید که در غسل خودم من بعد تو عرض شد که آیا مثلا ذراعم رو شستشو کردم یا نه مثلا فرض کنید یا فرض کنید تموم شده سرم رو مسح کردم یا نه میگه میفرماید توبهی نیتوزع از کرمن هوهی نه نشد اون موقع که تو کاره یادآورتره چرا؟ چون اولی که شروع کردی تو ذهنت اینو اجمالا آوردی که اینا رو سر جای خودش انجام بدی بنابراین بگو که عمل را علی وجهی انجام که دادم اعتنا به شک نکن این یه تعبیر که تو مصدق هست که از کریت رو مطلق میکنی تعبیر دوم روایت محمد مسلم بود در باب شک در رکعات نماز که نمازش که تموم شده بود برگم که چهار رکعت انجام به نهده که حکم بکنه حضرت به اینکه اعاده صلات لازم چه ها نیست و این تعبیر کنه و کان حین انصرف اقرب الی الحق من بعد ذلک ما قبلا گفتیم انصراف یعنی سلام نماز این اصطلاحی است که در روایات ما به کار رفته خدمت هر شود که یعنی اون موقع که سلام به دامش این اون موقع که به اصطلاح ما اشتغال به سلام داده خدمت هر شود که اونجا اگر شک کرد نسبت به رکعات اعتنا دیگه چیه؟ او سلام تموم شد کار اعتنا نکن چرا؟ اقرب به حق است یعنی چی؟ اقربیت شخص به حق یعنی در حین عمل اونجا اقرب به حق تا الانی که عمل تموم شده اونجا پدر بود لذا عمل رو علا وجهی انجام داده اینم یه تعبیر یا کن از کریت درست اقرب به حق تعبیر سوم که اونجا اینا نداره اما ازش این استشمام میشه سعی اماد ابن عثمان است که در ابواب رکوع باب چیزا منطقه خوب داره قال قلتو لبی عبدالله علیه السلام اشکو و انا ساجد فلا ادری رکعتو املا فقال قد رکعت امزه حضرت محسن با علم غیبشون با طرف صحبت کنن آره این مسئله شرعیه رو داره چیز میکنه حضرت هم رفتن یه مرتبه سراغ عالم دیگری از اونجا بهش میگن که بگذر انجام بده انجام بده رفته پیش آقا هم خواست این بپرسی از علم غیب آقا استفاده بکنه کرده یا نه حاضر هم از دادم بمینم بله این بوده مسئله مسلم نیست معناش اینه که آقا جون تو موقعی که داشتی کار میکردی درست اجزا و شرائع اینا تو ذهنت بود که اینا رو همه رو چیکار کنی انجام بدی حالا تو سجده رکوع کردم یا نه توجه کنی چی میخوام بگم این رکوع تو انجام دادی اگه انجام نداده بودی که نمیرفتی به سجده که آدم عمدن کار میکنی چون یعنی هر کدوم جا خودش گذاشتی بنابراین نکته عدم اعتناع به شک حکم است شد همین از کریت است این عمل همین اقربیت به حق است این تعبیرات میشنش اینجا از این نکته اینو میتونیم ما به دست بیاریم که دخول در غیر لا یعتبر مهم اینجاست حالا با این مقدمه ما وارد این میشیم که اگر نکته این باشد که ذکر کردن خودشون در ادله اینجا این نیست که دخول در غیر تعبدن چی باشه؟ تعبدن عقص شده باشه رسیدی شما مرز من؟ اینشو میفهمید که اینجا تعبدی به کار نرفته یادت اون موقع بهتر یادت بود توجه کنی شرفی هستم تمام شد اصلا ربطی نداره به دخول در غیر لذا این مطلب که ما بیاییم بگیم دخول در غیر معتبر است من باب تعبد توجه کنی شرفی هستم ما این رو چه با این مقدماتی که گفتیم و استظهاری که از ادله کردیم نسبت به نکته تشریع